سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابن القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی قضائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرض جدحها وتمتعه فيها طويلا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تقديم روح مطهرة أبا عبد الله الحسين عليه السلام أهل بيت وأصحاب وفاداران حضرت روح مطهر علی ابن مسرزا و فاطمه معصومه سلام الله علیهما و روح مطهر امام عزیز شهدای جران قدر و علامه مصباح صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و مجد فرجه. یکی از ویژگی های دیگر جوان طراز تمدن نوین اسلامی آرمانگرایی معقول و جامع هست. اصل آرمانگرایی ویژگی دوران جوانی است. خداوند متعال هم در جوان انرژی و نشاط قرار داده، هم میل به کمال و کمال خواهی رو قرار داده، هم خلاقیت رو در وجودش دوران قرار داده و هم خردورزی رو. این مجموعه جوان رو به سوی آرمانگرایی معقول سوق میده. خلاقیتش ایجاب میکنه که به دنبال طرح نو، ایده نو، فکر نو و کمال طلبیش این خلاقیت رو جهت میده به سوی کمالات و انرژی که در درون او وجود داره اون رو مانند یک منبع انرژی قوی حرکت به حرکت وامی داره. و خردورزی هم این آرمانگراییش رو معقول میکنه. بنابراین اقتضاء جوان بودن و دوران جوانی اصلا آرمانگرایی هست. مهم این هست که اون آرمانی که جوان برای خودش انتخاب میکند آرمان درستی باشه تا نتیجه‌ای که بر این ویژگی‌های جوانی بار میشود نتیجه مطلوبی باشه. در قرآن کریم اون چیزی که وعده میدهد فرمان حیات طیبه است. یعنی آرمان انسان و جوان به خصوص این هست که به حیات طیبه یعنی زندگی پاک دست یابد. این جامعه همه آرمان هایی است که انسان و یک جوان و به خصوص جوان طراز تمدن اسلامی میتونه طبق بیان قرآنی داشته باشه. مثلا ما عدالت خواهی یک آرمان جوان هست، مبارزه با فساد آرمان جوان هست، معنویت سطح بالا و ارتباط با خداوند متعال و زیر سلطه غیر خدا نمودن یه آرمان هست. این که به دیگران نیکی کند و آنچه در توان داره خدمت به دیگران میکنی آرمان هست برای جوان. جامع این مجموعه این هست که قرآن کریم میفرماد که حیات طیبه. خب این حیات طیبه یعنی زندگی پاک. در یک نگاه به انسان بینه انسان این رو که علمای اخلاق هم فرمودن، علامه مصباح هم فرمودن که انسان چند رابطه داره. اگر این رابطه ها هر کدام پاک باشه سراسر زندگی انسان میشه پاک. اگر جامعه در درونش این رابطه ها رابطه های طیب و پاکی باشه اون جامعه میشه جامعه طیب. اگر یک تمدنی در مجموع این رابطه ها پاک سامان بگیره اون تمدن میشه تمدن پاک. رابطه ها اولین رابطه رابطه با خداست. اگر رابطه انسان با خدا از شرک پاک بود این میشه رابطه پاک. اگر آلوده شد به شرک میشه غیر پاک. یعنی شاخص این که رابطه انسان با خدا چگونه باشد این است که آیا در عرض خدا سرسپرده موجود دیگری هست یا نیست. حالا هر چه باشد اون غیر هر چه باشد این موجب آلوده شدن رابطه بین انسان و خدا میشه. دیگه این رابطه خالص نیست، ناب نیست، پاک نیست. بنابراین در رابطه با خدا باید انسان و جوان تر از انقلاب اسلامی سعی کند که چیزی رو در عرض خدا به عنوان موجودی که او رو اطاعت کند، موجودی رو که اظهار وابستگی کند، موجودی که اظهار سرسپردگی بکند تو زندگیش نباشه. این هست که مرحوم علامه طباطبایی مراتب این توحید پاک رو زیر آیه اعبد الله ولا تشرکوا به شیئا بیان میکنه. میفرماد که خداوند میگه عبادت کنید خدا را و شرک نورزید به او هیچ چیزی رو. این هیچ چیزی یک بخشش بت‌هایی بود که میپرستیدن اما او فقط نیست. یک بخشش بخش این شرک ورزیدن این هست که انسانهای دیگه طاغوت رو انسان شریک خدا قرار نده. یک بخش این هست که هواها و خواستهای نفسانیش رو شریک خدا قرار نده. یک بخشش این هست که اصلا به غیر خدا توجه نکنه. این فرمان هر نوع توجه به غیر خدا نشود شرک. خب این اولین رابطه است که اگر انسان بتونه کاری بکند که همواره متوجه خدا باشه این نقطه اوج حیات طیبه و آرمان طیبی است که در ارتباط با خدا مطرح میشه. یک رابطه انسان با خودش داره. بالاخره انسان نسبت به خودش هم مسئول هست. این گونه نیست که نسبت به خودش هیچ مسئولیتی نداشته باشه. رابطه پاک با خود این هست که انسان بداند که انسان موجودی وظیفه‌مند هست. یه وظائفی به دوش اوست. باید این وظیفه رو انجام بده. اگر این رابطه از وظیفه مندی خارج شد گفت نه من وظیفه بودشم نیست. بعضی ها میگفتن انسان وظیفه مند نیست، انسان مطالبه گر است، حتی از خدا هم باید مطالبه کنند. نه، در فرهنگ دینی و قرآنی انسان وظیفه‌مند است. لذا فرمود که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. تنها موجودی که وظیفه‌مند نیست و ازش سوال نمیشه که آیا به وظیفت عمل کردی یا نه، خداست. لا یسأل عما یفعل، هر کاری انجام بده از اون میشه بگیم. موجودی نیست که فوق خدا باشه و او بگوید که تو چرا چنین کردی، چرا چنین نکردی. اما و هم یسألون، همه مورد سوال واقع خواهند شد که آیا به وظیفهشون عمل کرده اند یا نه. جوان تراز تمدن نوین اسلامی باید این روحیه رو داشته باشه، بداند که باید خودش رو به جای برساند که همواره در فکر این باشد که من وظیفه‌ام چیست و آیا به وظیفه‌ام عمل کردم، چگونه به وظیفه‌ام باید عمل کنم. این خصوصیت علامه مصباح بود که من نمونه های از اون رو در شب‌های قبل عرض کردم که چقدر ایشون وظیفه‌مند بود. در هر مسئله فقط می‌فرمود خب حالا ما ببینیم وظیفه ما چیست. اشاره کردم تو مسائل اجتماعی به شهید لطفی نیاسر تا در ارتباط با فرمایشات آقا همواره می‌فرمود حالا وظیفه ما چیست. اگر جوری شد که همواره در فکر وظیفه بود، این میشه رابطه پاک، بخشی از آن حیات طیبه که در ارتباط با خودش هست محقق شد. به هر میزانی هم که غفلت از وظیفه شد، یا وظیفه رو شناخت و عمل نکرد، یا وظیفه رو درست نشناخت یا درست عمل نکرد، این از حیات طیبه بودن خارج میشه. بنابراین جوان تراز تمدن نوین اسلامی همواره تو این مسیر داره حرکت میکنه و همواره در این اندیشه است که وظیفه من چیست، چگونه باید به اون عمل کنم و بعد هم اقدام اولیش رو انجام بدم. رابطه سوم رابطه با دیگران هست. انسان بدون شک ارتباط با دیگران داره. خب این رابطه اگر چگونه باشد رابطه پاک هست. اگر این رابطه بر اساس عدالت و احسان باشه، بر اساس عدل و قسط و احسان، اگر این باشه، این میشه رابطه پاک با دیگران. تمام ارتباطات ناپاک با دیگران منشأش عدم رعایت قسط و احسان هست. خب عدالت معلوم هست، یعنی ما جوان تراز تمدن نوین اسلامی در این اندیشه باشه که مبادا حقوق دیگران را ادا نکن، به حقوق دیگران تجاوز کن، حقوق دیگران تضییع بشه. عدالت یعنی همین دیگه، یعنی هر کسی در نظام اسلامی در جامعه به حق خودش میرسد. حالا حقش چیست؟ جاهایش رو عقل به ما میگوید، میفهمیم با منطق عقلانیم، یه جاهایی رو هم نمیفهمیم. بعضی جاها ما عقلمون قدرت درک مصداق عدالت رو نداره. اصل عدالت های جزء وجود انسان، هر انسان دلش میخواد عدل پیاده بشه، مگر آلوده شده باشه هواهای نفسانی مانع بشه از این درک. منتها این که مصداق عدل چیست، خیلی از مصادیق رو خود ما درک میکنه، اما یه جاهایی هم هستش که عقل دیگه نمیتونه درک کنه و باید از وحی کمک گرفت. بسیاری از مصادیق عدالت رو دین باید به ما بگوید که چیست. خب این که بعضیا به حدود و قصاص اسلامی اشکال میکنن، برای اینه که ف فکر میکنن که همه جا را مصداق عدل رو عقل انسان میتونه تشخیص بده. وقت میگن که نه، این چه عدالتی است؟ بله، اگر عقل میتوانست همه موارد عدالت رو تشخیص بده، وقت جا داشت که راجع به احکام اسلامی هم بگه اینجا عقل من این رو درک میکنه، پس این حکم خلاف عدالت است. اما چنین نیست. خب اگر بر اساس عدل بود و بر اساس احسان، پاک بودن فقط این نیست که انسان عدل رو پیاده کنه، نه، کنار عدل احسان هم باش. ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان، این دوتاری کنار هم آورده. دستور خداست که هم عدل باشد هم احسان، چون اگر احسان نباشه در بسیاری از موارد عدل اون دقت قانونیش زندگی اجتماعی رو کدر میکنه، زندگی اجتماعی رو ناگوار میکنه. در روابط زناشویی قرآن مکرر روی احسان تأکید کرد، فمتعوهن به احسان او فارقوهن به احسان عاشروهن بالمعروف، به تعبیر معروف هم همون احسان توش درونش هست، او فارقوهن به احسان. این احسانی که در زندگی خانوادگی، در زندگی اجتماعی، در رابطه پدر و مادر و بالوالدین احسان، نمیگه عدالت کنه، بلکه احسان کنه. احسان عدل رو خوشگوار میکنن، عدل رو شیرین میکنه اجراء عدالت رو. و جامعه پاک، حیات طیبه اونیست که شیرین باشد، دلنشین و دلپذیر باشد. بنابراین هم عدل هم احسان، نه عدل به تنهایی اون حیات طیبه رو تامین کنه، نه احسان به تنهایی در رابطه با دیگران با اینطور باشه. خیلی از موارد ما کمک هایی که یک نظام اسلامی باید به ملت های دیگر میکنه، مصداق عدل اگر نکنه ظلم کرده است، خیلی جا هم مصداق احسانه، شاید ظلمی نباشه ولی در این حال احسان نیست، فقط عدل است. بنابراین از سطح کلان جامعه تا مسئولین تا رده های پایین تر تا زندگی فرزند و پدر و مادر و خانواده، اینا هر دو هم باید عدالت باشد هم احسان. رابطه چهارمی که در حیات طیبه وجود داره رابطه با مواهب طبیعی الهی است. بالاخره ما هر جامعه در منطقه‌ای که زندگی میکنه از مواهب طبیعی برخورداره. رابطه پاک با طبیعت این هست که بدانیم که اولا ما امانتدار هستیم. خب امانتدار باید امانت رو ازش محافظت کنه. اگر رابطه با طبیعت پاک بود از تخریب و فساد طبیعت، الان خیلی از فعالیت هایی که استجوار جهانی زورگویان جهان میکنن این هست که طبیعت رو تخریب میکنن، فاسد میکنن. ملائکه وقتی خداوند فرمود من انسان رو میخوام بیافرینم، فرمود اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خب یعنی فساد میکنه انسان بیاد رو این زمین، غیر از خونریزی کشتن دیگران که رابطه با دیگران هست، در زمین فساد میکنه، زمین رو فاسد میکنه. در آیه دیگری داریم که برخی از انسان‌ها این گونه هستن که اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. یه عده‌ای هستن که اگه حکومت به دستشون برسه، قدرت به دستشون برسه، تلاش میکنن برای اینکه در زمین فساد کنن، ترس رو یعنی کش رو کنایه از طبیعت هست و نسل رو از بین ببرن، هلاک کنن. بنابراین یکی این که امانت داریم، پس باید مراقبت کنیم تخریب نشود، پس از بین نرود، به تعبیر دیگر هلاک نشود. یکی هم این هست که ما باید طبیعت رو بهره برداری بهتری آباد کنیم، این طبیعت رو مستعمرکم فیها، خداوند از ما خواسته که این زمین رو آباد کنیم، یعنی استفاده بهینه از منابع طبیعی. این هم وظیفه است. فقط این وظیفه نیست که ما مراقبت کنیم از این. نه، خدا اینها رو قرار داده برای این که از او استفاده کنیم و زمین رو آباد کنیم و از ما هم رو خواسته است. اگر رابطه ما با طبیعت رابطه سیانت از طبیعت از تخریب و رابطه استفاده بهینه و آباد کردن زمین باشه، این رابطه پاک است. اگر نه، حالا یا تخریب کردیم یا معطل گذاشتیم، استفاده نکردیم، خدا این رو نمیپسنده، این حیات حیات طیبه نیست. بنابراین اگر ما بخواهیم آرمانی رو برای جوان تراز تمدن نوین اسلام ترسیم کنیم، این هست که حیات طیبه باشه. حیات طیبه یعنی این چهار رابطه، رابطه پاک باشه. میبینید که آرمان‌های مختلفی تو درون این حیات طیبه و این رابطه های چهارگانه وجود داره. میتونه پاک، میتونه ناپاک باشه. اگر پاک شد میشه مجموعه حیات، میشه حیات طیبه. خب برای این که این محقق شود، کافی هم نیست هر فرد فقط خودش تلاش کنه این گونه باشه. عرض کردیم به خصوص رسالت جوان تراز انقلاب اسلامی این هست که جامعه رو به این سو سوق بده. یعنی اگر جایی میبیند دیگری هم ظلمی میکند یا احسان نمیکند، اون رو هم دعوت کنه، اون رو هم سوق بدهد، اون رو هم انگیزه درش ایجاد کنه برای اینکه بیاد و عدالت و احسان رو انجام بده. اگر مسئولین حکومت این کار رو نمی‌کنن، اونها رو هم ازشون مطالبه کن. مطالبه گری یکی از وظایف جوان تراز تمدن نوین اسلامی است که عدالت رو بخواد، احسان رو بخواد. مسئولی نگوید که من کاملا قوانین رو رعایت میکنم، نه، بیش از رعایت قوانین باید احسان کنی به بندگان خدا. وظیفه احسان بر اونها هم هست، کما اینکه نسبت به ملت‌های دیگه. اگر میبیند جامعه‌اش یا دولت مردانش بی تفاوتن نسبت آلام و رنج‌های دیگران، مطالبه کنه. اینا همه جزء اون وظایف جوان ترازه، کما اینکه در ارتباط با استفاده از طبیعت، تخریب طبیعت، آبادانی طبیعت، اینا همینطور وظیفه گفتمانسازی داره، مطالبه گری داره و میبینیم که مؤثر هم هست. وقتی یک قشر جوان بیاد یک مطالبه جدی رو مطرح کنه، پیگیری کنه، بالاخره اثرگذار هست، تصمیم مسئولین رو میسازد، در تصمیم گیری هاشون تغییر ایجاد میکنه. لذا یه وظیفه فردی داره این جوان، خودش این گونه باشه، این حیات طیبه رو به عنوان آرمان مد نظر بگیره و بعد بیاد تو این رابطه ها، رابطه های چهارگانه رو پیاده کنه. کما اینکه خب تحقق یک چنین آرمانی با توجه به اینکه کسانی مخالف این حیات طیبه هستن، می طلبد که جوان تراز تمدن نوین اسلام خودش رو آماده مبارزه با کسانی که با این حیات طیبه سر ناسازگاری دارن بکنند. یعنی باید خودش رو آماده کنه. آماده باشه در مسافه با کسانی که دشمن این حیات تجربه هستن به میدان بیاد، اونو در عرصه های مختلف، کما اینکه مطالبه گری کند که دیگران هم بیان در مسافه مبارزه با دشمنان حیات تجربه. یه بحث ساماندهی حیات تجربه است، یه بحث هم مقابله با دشمنان حیات تجربه تو هر یک از این رابطه های چهارگانه. خب این رو ما در قیام نهضت عاشورا مشاهده می کنیم که حضرت هم در بعضی از بیاناتشون این تعبیر که فرمودن که مجلسات قبلا عرض کردیم، می خواهیم که نظر الاصلاح فی امت جدی، اصلاح عبارت الاخرای همون حیات طیبه است، یعنی همه چیز صالح بشود، شایسته باشد، آنگونه که باید باشد و اون هم متجلی بشود، نه اینکه فقط در لایه پنهان جامعه انسان ها در درون صالح باشند، نه، باید به گونه باشه که در متن جامعه بروز و ظهور داشته باشه. ولذا در زیارت حضرت ابوالفضل العباس هم میخوانیم که السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین الی آخر. اون احسان رو هم در اون فنعم الاخ المواسی، بحث مواسات که انسان دیگری رو مقدم بر خودش بداره، این یه مرحله عالی احسان هست. یه موقع انسان نیکی میکنه، یه موقع نه، خودش رو با دیگران مساوی میانگاره، اون گونه که امام حسن علیه السلام هر سال تمام ثروتش رو نصف میکرد، مساوی دیگران با اون مساوی میشن. اما مرحله بالاترش مواساته، یعنی دیگری رو مقدم داشتن، این نهایت احسانه که انسان خودش گرسنه بماند و دیگری سیر بشود. آیات امونت تام علا حبه مسکینم و یتیم المسکین، خودش از برخی برخورداری ها محروم بمونه، دیگری برخوردار بشه. بنابراین ابوالفضل عباس علیه السلام یکی از جوانانی است که سمبل تلاش برای حیات طیبه هست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت فنائك. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. انشاءالله اون آخرین لحظه عمر، آخرین سلام ما همین جمله باشه، ابی عبدالله رو به بالین خودمون ببینیم و بگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.